بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت شهادت حضرت آیت الله امام خامنه ای
20 اسفند ماه 1404،
مسجد الجلیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة صدق الله العلي العظيم. مجموعه آیات جهاد بالعموم و قتال بالخصوص دانشنامه جنگ و جنگاوری تمدن اسلامی. آخرین مسئله تشریع شده در نظام انبیا و نظام توحیدی جهاد. اول توحید قولوا لا اله الا الله تفلحوا. در احکام اول صلات که ستون دینه، زکات و حج و آخرین تشریع در شرایع که اولین پیامبری هم که از او خبر داده مسئله جهاده. این آخر بودن جهاد در تشریع مشخص میکنه که اساس دین بر جنگ نیست، پایه دین جهاد نیست، اصل دین جهاد نیست. یعنی دین برای قتال نازل نشده، دین نیامده تا بکشد، مقاتله بکند، جنگجویی کند. دین برای این نیست، و الا اول تشریع میشد یا لااقل در احکام اولیه قرار میگرفت. در تشریع زمان و مکان تشریع یکی از نکاتی است که باید مشخص بشه. اول چیزی که تشریع شده صلاته. تو شب اول قبرم نامه اعمالم اولین چیزی که محاسبه میشه نمازه. اگر قبول شد به باقی میپردازن و قبول میکنن، و الا بالکل رد میشه، بالکل رد میشه. اما آخر قرار گرفتن مسئله جهاد به این معنا نیست که جهاد یه چیز کم اهمیت، بلکه یکی از جایگاه مهمم آخره. هو الاول و الاخر. خود آخر گرچه آخره، ولی میگم متممه، مکمله، بدون او ناقصه. فصل اخیر اساس هویت شیئیت شی به اون جنسیت و ذاتی آخرشه. آخرش ما موجودیم، زنده ایم، انسانیم. آخرین ذاتی که به ما تحمیل شده و تلقین شده و با وجود ما ترکیب شده مردانگیه. مردانگی باید هویت ما باشه، طوری که راه رفتنمون، خوردنمون، حرف زدنمون باید رنگ و بو و لهجه مردانه برداره. جهاد فصل اخیره به این معناست که مؤمن حتی نمازش، حتی زکاتش جهادی و اجتهادی با نهایت کوششه، مثل جانفشانی، از جان گذشتنه، معنای هزینه کرده بی انتها، معنای کار کردن بی حد و مرز برای خداست، مجاهده. لذا در توصیفات اصحاب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، در توصیفات سربازان ویژه آخر الزمانی، اونی که تو روایات منعکس شده جهادی بودنه، شجاعت، رشادت، هزینه کردنه. چرا؟ چون فصل اخیر و قید آخر یعنی تمام شد. یه مثال بزنم، در اصول آخرین چیزی که نازل شد در اصول ولایت امیرالمؤمنین الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یعنی ولایت تموم شد، یعنی بعد از اون دیگه چیزی باقی نمونده. در بحث فروع هم وقتی جهاد زمیمه شد و متمم آخر شد، یعنی اگر این دینو از نماز گرفتی تا جهاد و جهادی قید متمم همه شد، یعنی همه اینا رو با قید جهاد دنبال کردی، همه چی تمومه. عزن للاسلام، عظمت اسلام اینه. در روایات داره اول ما تغلبون، اول چیزی که بعد از رفتن من پیغمبر شما شل میشید و از دستش میدید جهاده. چرا؟ چون آخرین چیزیست که به دست آورده دیم، آخرین صفت و موضوع تربیتی است که من پیغمبر به عنوان مربی در شما ایجاد کردم، شما رو جهادی کردم، از جان گذشتگی در شما نهادینه شد. کار کردن برا خدا بی حد و مرز صفت و رفتارتون شد، این شما رو به عظمت رسوند. و با از دست رفتن این همه چی از دست میره، همه چی از دست میره. روایات خیلی مهمه، نکات مهمی به دست میاد. اولا یعنی جهاد جایگاه ویژه‌ای داره. درست ما اولا و بذات جنگجو نیستیم، اما به قول چیز ثانیان بالعرض قید اخیر، فصل اخیرمون باید جهادی باشه. و الا اسلامی که کلمه آخرش، حرف آخرش گفته نشه ناقصه. حرف آخر بعد از جهاد چیزی باقی نمیمونه در فروع، کمان که بعد از ولایت امیرالمؤمنین چیزی باقی نمیماند در اصول. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. اون کلمه کلی فرعش، نهایتش، اونجایی که ما زیر پرچم جمع خواهیم شد، قدیر، امامت، نماز، اونجایی که به تمام و کمال میرسه و معنای تواصو بالحق و تواصو بالصبر میگیره و در عموم جامعه مستقر میشه و برکات خودشو در جامعه نشون میده، به شرطی که اون نمازگزار با سلاحش خطبه جمعه بخونه. اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. جایگاه ویژه‌ای متاسفانه از بعد از شهادت پیغمبر و اون کودتای ناجوان مردانه و تاریکی که در تمدن اسلامی رخ داد، هی از اسلام افتاد تا به اون دوران بیچارگی و بدبختی مسلمین که قبل از انقلاب اسلامی شد. هر کس هر کار میخواست با این مردم بی امام انجام میداد، تا اینکه گوشه و کنار آروم آروم نیابت‌های امام رو مردم دنبال کردن و رسیدن به انقلاب سال 57 و نیابت و زعامت فراگیر امام راحل، معمار کبیر انقلاب، زیر این پرچم جمع شدن. آروم آروم نسیم معنویت پیدا کردن، همدیگه به دست آوردن حقوقی که هیچ وقت ما نداشتیم، هیچ وقت، اینا کم کم فراهم شد تا ایشالله این زمینه بشه برای ظهور امام زمان. بدونید قید جهاد، دست نباید بردارید، نباید سست بشید، نباید خالی کنید، نباید این در خانه و زندگی گم شدن، دارید آروم آروم ازش جدا میشید، نباید برگردید. در قصه صفین سفارش امیرالمؤمنین این بود و اون که باعث شد تأخیر بشه و ابن ملجم در اون فرصت لعنت الله مثل چنین روزی که گذشت، بالاترین انسان رو، نفس رسول خدا رو از ما گرفت و این بیچارگی ها بر امت آمد و فرمود بیچاره خواهید شد. چرا؟ چون در اقتدای به امامتون کوتاهی کردید، در اجتماع بر امامتون اختلاف کردید، در همراهی امامتون تأخیر کردید، تعلل کردید، با هم اختلاف کردید، جمع نشدید، همش سر این بود که اینا برگشتن به خونه ها، حتی در نفس کلمات و عین کلمات امیرالمؤمنین هست که در پادگان ها بمانید، زن و بچه تون بیان شما رو ببینن، به خانه ها بر نگردید، برید دوباره بر نمیگردید. این جاذبه دنیا و عادت، این غرق شدن در زندگی لهو و تجارت مزاحم جهاد شما خواهد شد و شما بر نخواهید گشت. و همین هم شد، همین اتفاق افتاد. ما سال 57 اون کسانی که تجربه کردن یه چیزی به شبیه به همین که الان شما دارین تجربه میکنید، البته اون موقعی خود پررنگ‌تر، هی خبر میدادن این شهید شد، اینجور شد. مردم تو زندگی ها نبودن، تو کف خیابون بودن، تو کف مساجد بودن، همدیگر رو پیدا کردن. هسته ها و جامعه های ایمانی، اجتماعات ایمانی شکل گرفته بود، به هم برسید، مشکلات همو حل کنید، و الا میرید تو همون زندگی هایی که برادر از برادر خبر نداره، یکی از ثروت و دارایی نمیداند چه بکند با این ثروت و دارایی، یکی از فقر و نداری نمیداند چه کند با این فقر و نداری. این جریانات باعث میشه اون غفلت ها، اون فاصله ها، اون معصیت ها، اون آلودگی ها از بین بره. چون فصل اخیر چیه؟ بگید جهاده، اجتهاده. این قید آخر، حرف آخر، حرفی که بعد از اون چیزی باقی نمیماند، اینه که اون ایمان قلبی تبدیل بشه به هجرت، اون اسلام شعاری و ایمان شعوری تبدیل بشه به هجرت عملی، تا برسه به بلوغ جهاد. خرج میکنی، مجاهدانه خرج کن. حرف میزنی، مجاهدانه حرف بزن. عمل میکنی، مجاهدانه عمل کن. ما الان مسجد داریم، مسجدی که امام جماعتش جهادی عمل نکنه. امام جماعت که حتما جهادیه، آبدارچیش جهادی عمل نکنه، خادمش آب جهادی عمل نکنه، هیچگاه به مسجد تراز و در سطح تمدن اسلامی نخواهد رسید. هیچ وقت. حوزه علمیه‌ای که مسئولش، مدرسش، تا برسه به طلبش، جهادی درس نخونه. عزیزان، انسان یه موجودیه، میتونه یه گوشه زندگی رو بگیره، انقدر بهش مشغول بشه و همه چی رو فراموش کنه در اون یه نقطه. معتاد یعنی چی؟ یعنی کسی که به یه چیزی که علاقه داره انقدر میپردازه دیگه از همه چی باز میمونه، بهش میگن معتاد. این معتاده، این انسان جامانده است، این انگل اجتماعه. درمانش چیه؟ جهاد. بابون فتحه الله لخاصت اولیاه. والا سه چهار تا کار کنار هم میچینه، احساس موفقیت هم داره، احساس موفقیت هم داره. بالاترین بشارت ها، بزرگترین وعده های الهی در آیین اسلام به مجاهدین داده شده. در آیات جهاد شما اینها رو مشاهده میکنین، تا این آیه مشهور فضل الله المجاهدین علی القاعدین، قاعدین و کلن وعد الله الحسن. هر دوتا رو خدا وعده نیکو داده ها، هر دو بهشتی هن. اما هیچگاه مقام قائد با مجاهد برابر نیست، هیچگاه. بحث مجاهدین بحث مؤمن و کافر نیست، بحث مؤمن و کافر نیست، بحث مجاهد بحث مسلمان و غیر مسلمان نیست، بحث مجاهد و قائده، یعنی کسی که مسلمانه، مؤمنه، برای دین هزینه میکنه ولی قائده، برای خدا بلند نشده، قیام نکرده، قد نکشیده در مقابل نفس و شیطان و سلطان، با نفس درونیش به جنگ نپرداخته، با دین اجتهادی و اشتدادی برخورد نکرده، یقه به یقه نشده با تکالیف و مسئولیتاش، خورده کاری میکنه، پراکنده کاری میکنه، یه روز میاد فردا جا میمونه، دوباره دو روز میاد، سه روز نمیاد، حال نداریم. یه مثالی میزد، دانشمندان، یعنی کسانی که دانش آنها رو به رشد و تکامل میرساند، اونهایی که با دانش بزرگ میشن جزء هویتشون میشن، تا اونهایی که مدرسه میرن یه فرق دارن و اون مسئله جدیت و جهاد، دقت و التفات و هوشیاری به مسئله، همت و غیرت و جدیت در مسئله عمل میکنن. لذا با مدرسه و دانش تغییر میکنن، میشن دانشمند. خیلی ها باشگاه میرن ورزش میکنن، اما اونی که ورزش انعکاس در وجودش پیدا میکنه و با ورزش ورزشکار میشه، تنومند میشه، فقط یک کلمه سا جدیت و همت و جهاد. جهادی درس خوندن یعنی درس رو وارد هویت وجودیت کنی. جهاد مؤمن، جهاد ایمانی، ایمان جهادی، یعنی کاری کنی ایمان جزء هویتت بشه، جزء شخصیتت بشه، نماز جزء وجودت بشه، خدمت به خلق جزء وجودت بشه. اگر بخوام مصداق عینی بهتون نشون بدم، رهبر عظیم الشأن و شهیدمون، ناکنید زندگیشو درس میداد، اما در درس تمام نشد. مدرسه داشت، درس داشت، تا چند سال پیش که امکان برگزاری کلاس ها بود در حمله های اول، تا اون موقع درس ها برقرار بود. هزار خورده این نفرات تهران میرفتن درس های ابتداش نصیحت میکرد، حدیث میخوند، کلاس درس، اما لمبور درس او رو نگرفت، حواشیش او رو دفع نکرد، با امت ارتباط داشت. بعضی مردم داری دارن، اما حواسشون از دشمن غافل میشه، رصد میکرد دشمنو. حیف این نعمت ها رو شکر نکنیم. خدای ما رو برای ناسپاسی ها نگیر. این رهبر عظیم الشأن امروز رو دیده بود که الان شما میبینید با 20 کشور دنیا مستقیم و غیر مستقیم داریم میجنگیم. ناتو دیگه خودشون دارن لو میدن. این همه پرتابه دفاعی و پدافندی در 4 سال جنگ اوکراین و روسیه در مقابل ابرقدرتی مثل روسیه، تو 4 سال گفتن 600 تا پرتاب داشتن و پدافند دفاعی عمل کرد، تو این 4 روز 5 روز اول 800 تا فقط خرج کردن. اصلا دیگه نمیتونن تولید کنن. حالا اون کم شعوره و بیخردهایی که میگفتن این موشک ها رو برای چی میخوایم، حالا بفهمن برای چی میخوایم، که الحمدلله میگن این جنگ شد که این تعداد زیادشون دیگه داشت تاریخ انگذاش میگذشت، باید یه کاریش میکردن. میگن همه اونا رو مصرف کردیم که نسل 90-91 ما بوده. اینا رو کی انجام داره؟ یه رهبری که با زندگی جهادی تونسته رصد دشمن رو، مذاکره رو، اقتصاد رو. عزیزان شوروی با یه درگیری ابتدایی وقتی ابرقدرت منطقه روش تمرکز کرد، قحطی شد، نابود شد، تجزیه شد. با یه دهه تجزیهش کردن تموم شد رفت. 47 سال این مملکت رو تمامشون با هم ریختن سر ما. فقط هم جنگ اقتصادی نکردن. شوروی بدون شلی که یه دونه موشک فروپاشی کرد. زمان گورباچوف اگه خاطر عزیزان باشه، تن داد تموم شد و رفت. 47 سال مقاومت، 47 سال مال این مقاومت و تاب‌آوری مال چیه؟ مال این که رهبر و شخصهایی که واقعا یار رهبر بودن، مفهوم جهاد رو تو زندگیشون دنبال کردن. خدا مجاهد و وعده نصرت داده، مؤمن و وعده نصرت نداده ها. ایمان تا به جهاد نرسه ملائکه کمک نمیان. مکرر گفتن، ما هم گفتیم، خدا یاری میکنه. خدا در جامعه مؤمنین سرمایه گذاری میکنه، پشتیبانی میکنه، یاری میکنه، اما آخر. آخر یعنی کی؟ یعنی اونجایی که دیگه تو نمیتونی. کی نمیتونی؟ موقعی که جهادتو کردی دیگه نمیشه. اینجاست که نصرت الهی میاد. دنگشو خدا آخر میده. میگه تو هر چی داری بیار، باقیش با من، مهمم نیست. از 100 تا تو یه دونه بیاری یا 50 تا، تو یه دونه توانته، یه دونه رو بیار، 99 تاش با من، تو این یه دونم من کمکت کردم و با دعوت، با تشویق، با توفیق. اما این سهم الهیه، باید مجاهد شد. عزیزان حرف دومم، این فرصت و این قطعه از زمان که زمین و زمان به هم پیچیده و آهنگ جهاد و فریاد جهاد بلند شده، فرصت تغییره. اگر تغییر کردی و با عادتها وداع ابدی کردی، اگه نه به هر دلیلی فطرت به وجود میاد، یه قطعنامه‌ای، یه مصالحه‌ای، یه فتنه‌ای خدای نکرده پیش میاد، اون داستان کلی امت یه داستان داره، اما داستان تو اینه، میخوان ببینن تو دوباره به همون زندگی بر میگردی یا بر نمیگردی. بزرگان ما میفرمودن از قصه کربلا، نه عموم خواص، از قصه مدینه به این طرف به زندگی عادی بر نگشتن. گفتن تا انتقام کربلا گرفته نشه ما به زندگی عادی بر نمیگردیم. حالا انتقام یعنی چی؟ یعنی از بین بردن اون آثار کثیف و اون ریشه های که عامل قتلن. حالا بعضی میگن ذریه است، بعضی میگن یک جریانه. امام زمان انشالله وقتی ظهور کرد، عجل الله تعالی فرجه الشریف، وقتی ذریه اینها رو میگیره و پیوست این جریان کثیف امتن سمعت به ذالک فرزیت به، این امت آل زیاد و آل مروان که یه امتدادی در تاریخ دارن تا برسه به آل ابی سفیان، وقتی اینها رو به محاکمه میکشه، اینا میگن ما اصلا تو کربلا نبودیم. حضرت میفرماید که شما نیتتون در دل و عملتون در میدان با آل او بدتر از اونها بود. اینا تا هستن جامعه خوبی رو نخواهد دید. تا هستن زین العابدین خانه نشینه، کما اینکه امروز امام زمان هنوز امکان ظهور نداره. بدونید اون روزی که مؤمنین شرایط امن رو فراهم بکنن، حسین زمان در کوفه شما ورود خواهد کرد. کوفیا وعده دادن، نامه نوشتن، ولی رفتن تو خونه ها خوابیدن، از ترس ابن زیاد صحنه رو خالی کردن. اگه پشت مسلم میموندن سید و شهدا میومد، اگه به استقبال لشکر سید و شهدا میرفتن در کوفه، تاریخ یه جور دیگه رقم میخورد. مزاحم مؤمن زندگیست در قطعه آخر جریان ایمان و تکامل، مزاحم زندگیست، لهوون و لعب، حیمتا و حیات دنیا و عبادتی که برای عبور از این مرحله قرار داده شده جهاده، زندگی جهادی، نشستن و از پا نیفتادن در زندگی عادی و ماده. یعنی حاج آقا زن نگیریم، نه بگیر، اما مثل حنظله قسیل الملائکه باش که اومد پیش پیغمبر گفت شب عروسیمه، هرچی شما بگید بمانم یا بیام. پیغمبر فرمود عروسی شب بمان، فردا خودتو برسون احد. این یعنی جهاد. شب ماند، صبح خودشو رسون احد، شهید شد، حتی غسل نکرده بود، فرصت غسل نداشت، که پیغمبر فرمود دیدم گروهی از ملائکه حنظله رو دارن غسل میدن. مشهور شد به حنظله غسیل الملائکه. پیغمبر عدد آدم کم داشت، تعداد نبودن در مقابل لشکر کفر، در هیچ جنگی نبوده الا اینکه کفار 3-4 برابر مسلمین بودن تا بعد از فتوحات. بعد از پیغمبر بله لشکرها بیشتر بود، اون رگ و ریشه جهادی که تو بعضی ها مونده بود باعث پیروزی شد، ولی جنگ های پیغمبر همش واقعیت ناجوان مردانه بود، غافلگیری بود، خیانت بود، همش از اون طرف ناجوان مردانه بود تمام جنگ ها، ولی همش نصرت الهی درستش کرد. چرا؟ چون افراد مجاهد بودن. الان سلاح دستت میگیری نمازت خراب بشه که به تو نمیگن مجاهد. نماز خوندی دستت از سلاح بیفته باز به تو نمیگن مجاهد. مجاهد کسیست که همه وجودش رو برده برای این که در دین خرج کنه، شد حنظل قسیل الملائک. خدای پسری بهش داد برید تاریخ بخونه چی شد، به کربلا رسید، ببینید اینا کیان، اینا مجاهدین فی سبیل الله هم، اینا اون کسانی هن که برای خدا تمام توانشون رو آوردن تو میدون و دارن مجاهدت میکنن، دارن تلاش میکنن، دارن مبارزه میکنن و نباید از این دست کشید. من به همین مقدار اکتفا بکنم در معنای جهاد و جایگاه جهاد. بهترین فرصت برای مجاهد شدن و جهادی شدن این ایامه. میبینی جا نداری، خانه نداری، قرار نداری، از زندگی ها بیرون کشیدی، اومدی بیرون، توی وضعیت دیگه قرار گرفتی، میفهمی؟ اینو حفظ کن. میبینید یه اجتماعات دیگه ای تشکیل شده، این اجتماعات رو حفظ کنید، تو مساجدتون دنبال تعامل با مردم باشید. انشالله که مسئولین نظام خصوصا چون تکلیف رهبری روشن شده و رهبر عظیم و شأنمون زمام امور رو به دست گرفته که در مورد خصوصیاتش کلماتی گفتیم، در فقاهتش، در فقهش شبهه اعلمیت الان بعضیا دارن به خاطر جامعیتی که در نظرات ایشون هست. من نمیخوام اینو الان مطرح کنم به عنوان یه حکم قطعی، ولی بدونید با چنین شأنیتی اشرافش، مطلع بودن از مسائل روز، از مسائل جنگ، از مسائل سیاسی جهان و منطقه، شناخت این شخصیت ها تا بخواد آزمون و خطا بشه، الحمدلله این وعده الهی و این تحفه الهی و نعمت الهی بالا سره و کارها درست تصمیم گیری میشه. ممکنه صلاح به این باشه، به دلائلی در بازتاب جهانی، به یک شرایط و مسائلی، حالا آتش بس یا صلح پایدار که ما رو این صلح پایدار حرف داریم، چند کلمه اگه بشه عرض بکنم، بپذیرن. اما تو از جهاد دست نکش که منتظر کسیست که شمشیر یک، عبادت دو، امور دینیش تو زندگیش گم نشه، به گونه ای که امام زمان فرمود بسم الله بلند شه. و این نمیتونه فردی باشه، یه جریان جمعیه ها. یعنی چگونه زندگی کنیم؟ مثل حنظله ها، مثل حنظله ها. و خدا بهترین فرزندان و خانواده ها رو اینجوری رقم زده، اینجوری، اینجوری رقم زده. خدا ایشالله که به هممون توفیق بده. چند کلمه هم در مورد حرفایی که داره زده میشه در مسائل آتش بس. آتش بس ایش موقتیه و حالا نمیدونم یعنی چی. اگر واقعا به دلایلی صلاح دونستن آتش بس، یه بحث صلح پایدار یه چیز دیگه است. آتش بس یه امر موقتیه و در جنگ 12 روزه هم عرض کردیم به خدمت عزیزان که اگر واقعا قراره به آتش بسه، نباید لانچرها بره تو زمین، باید تو صحنه باشه، متحرک باشه، اصلا نباید شرایط تغییر کنه، اصلا نباید دستو از رو ماشه برداشته بشه. اینها نامردی و خیانت و قدر کردن اما نقض نتونستن بکنن، مثل سوریه و بعضی از کشورها که هر موقع میخوان قطع میکنن، هر موقع میخوان دوباره نقض آتش بس میکنن، به حمدالله جرأت نکردن با ایران این کارو بکنن. و اگه میکردن و این ماشه ها زودتر رها میشد، شاید ما این هزینه ها رو نمیپرداختیم. لذا باید یه گونه ای باشه که مهلت دادن به دشمن نباشه. این حماقته. این اسلام اجازه داده به عنوان تکلیف شرعی اجازه نداده که به دشمن مهلت بدید، چه از داخل چه از خارج، هر صدایی بلند بشه این خیانت که به معنای مهلت دادن به دشمن باشه، فرصت دادن به دشمن باشه که بتونه دستگاهاشو درست کنه، پدافندشو درست بکنه، جا به جایهاشو انجام بده، گرفتاریاشو حل بکنه، کشتهاشو جا به جا بکنه، پناهگاهاشو باز بکنه. گیر کردن، این حجمه حمله حجمه کمی نبوده، اصلا نباید بهشون مهلت داد. دوبار دادن، حالا اونا درست بود غلط بود به گذشته نپردازیم. این لاشه نیمه جون رو نباید رها کرد، این تیرهای کاری که خورده و این در تهاجم دچار سستی شده، اختلال پیدا کرده، نباید بهش فرصت بدید بره دوباره خودشو تجهیز کنه و کار دیگه انجام بده. هر جا در طول تاریخ مسلمین یا هر جریانی به دشمنش بی جا فرصت داده پشیمون شده. فرصت نباید داد به دشمن. ما که شروع کننده نبودیم هیچ کدومش، که به نظر من اشتباه بود. ما جهاد ابتدایی رو به اون معنا قبول نداریم، اما جهاد ابتدایی ممنوعیتش به این نیست وایسیم دشمن همه تحرکاتشو بکنه بزنه ما بزنیم. وقتی معلوم میخواد بزنه باید زد. حالا گفتن بازتاب جهانی داره، چنین داره، چونون داره، ما چیزی نمیگیم. اونان الان هم میگیم هر تصمیمی با نظارت رهبر فرزانمون، رهبر معظممون انجام بشه کاملا پذیراییم، اما نباید با چانه زنی هایی که بعضی از بزدلان چه در مجموعه سیاسی کشور چه در مجموعه نظامی کشور انجام میشه، نباید خطا انجام میشه. ما مبتلاییم به جریان نفوذ، باید مراقب باشیم درون خودمون. حالا گفتن این خبری که این رئیس جمهور خبیث اعلام کرده که اگر اون کسانی که باید کار بکنن کاری نکنن اسماشون رو لو میدیم، که گفتن تکذیب کردن چنین چیز نبوده باشه. من منظورم چیز دیگه ای بود، روشنه. من به ملت ایران، به آزادی خواهان جهان میگم، به هر کل انسانی که بویی از انسانیت برده عرض میکنم، ممکنه تا امروز نفهمیده باشیم که آمریکا کیست و رژیم صهیونیستی چه رژیم خبیثیه. یه همکاری هایی هم به غلط و اشتباه ممکنه بعضی با اینها داشتن، فریب خوردن، با اینها همکاری کردن، بعضی ها ممکنه گول خوردن، این جایزه های صلح نوبل و این مسائل فریبشون داده، خیال کرده اینها آزادی خواهن، اینها انسان دوستن، اینها حقوق بشر میفهمن چیه، یا خسته بودن از کشور خودشون، از داخلی کینه ورزیه های نادرستی با اینها شده، اینا از باب فرار از این قصه دامن اونها افتادن و در دامن اونها قرار گرفتن. الان فرصت توبه است، برگردید. من نه نظامی هم نه سیاسی عزیزان، آخرین فرصت توبه است. اون موقعی که من قبل انتقدر رو علیه، موقعی که بگیرنتون، توبه فایده نداره، عیبی نداره، اعلام بکن اشتباه کردم، همکاری نظامی کردم، اشتباه کردم، الان برگرد. همکاری سیاسی کردم، اشتباه کردم، برگرد، اعلام کن. همکاری مالی کردم، به من کمک کردن، من یه مؤسسه داشتم، خیال میکردم در مسیر انسانیت داره انجام میشه، از اینا هم کمک گرفتم، اشتباه کردم، مزدور نیستید. خودتونو آزاد کنید، هر تو خود صحنه کربلا برگشت. بعد از پیروزی جریان حق جای برگشت دیگه نیست. چه این خبیث اسماتون رو لو بده، چه هکرهای خود سپاه حق شما رو آشکار بکنه و کارتون رو برملا بکنه، اون موقع دیگه کاری نمیتونید بکنید. الان موقعی است که توبه شما پذیرفته است، الان موقعی است که هم شرع، هم عقل، هم وجدان بشری توبه شما رو میپذیره. برگردید، از اشتباهتون برگردید، از این خیانتکاری ها برگردید، از این گرا دادن ها برگردید، گرای کسانی که گرا میدن رو بدید، چون رویارویی و تقابل و هماوردی دو تمدن بزرگ داره رخ میده، تمدن عدالت و حق، تمدن ایمان و شرافت و انسانیت، با تمدن حیوانیت و رذالت و خیانت و پستی و ظلمت و بیدینی و بی اخلاقیست داره خودشو نشون میده. اینها عملکردشون معلومه، ثروت اندوزیشون معلومه، رقمهای نجومی ثروتهاشون معلومه، فسادشون معلومه، جنایتهایی که تو این 100 سال 200 سال اخیر با بشریت انجام دادن، با مخالفینشون انجام دادن، سر منابع ثروت، سر انرژی، سر نفت، سر ذخایر زیرزمینی، ببینید تو کشورهای شیلی، ویتنام، جاهای دیگه چه کردن، کشتارهایی چه کردن. به لطف الهی قرار این نظام سلطه توسط ایرانی ها به زمین بخوره انشاءالله. تکلیف خودتون رو روشن کنید. با اینکه ما قبول داریم اسلام صلح طلبه، اما مجاهده، چون اولا به ذات بنا نداره با کسی قتال بکنه. باب جهاد بازه اما باب قتال یه روزی بسته میشه. چرا؟ چون دلیلی نداره، تمام شده، کسی مخالف نیست. ما جنگ طلب نیستیم، حتی جنگجو نیستیم، اما مجاهد جنگاوره، آماده است و برای فتنه قابیلیان برنامه داره. اگر او از یه طریق ناامید شده بهش فرصت نرید از یه طریق دیگه وارد بشه، نه خیر. باید ریشه یه فتنه کنده بشه. فتنه یعنی چی؟ یعنی اون برنامه‌ریزی های پشت پرده‌ای که برای ضربه زدن به جامعه حق و مردم اینها برنامه‌ریزی میکنن، باید این ریشش کنده بشه. و این به نظر میرسه معنای مصداقیش اینه. کی میشه که فتنه تمام بشه؟ تمام شدن فتنه اولا اینه که اینها باید تمام پایگاهاشون از این منطقه جمع کنن و برن، این اولیش. و این منطقه بدون دخالت نظام سلطه توسط کشورهایی که تو منطقه حضور دارن انجام بشه. دولت‌ها و رژیم‌های وابسته نباید پل ارتباطی دخالت بیگانگان در این منطقه باشن. این کشورهایی که تو کشورهاشون، تو سرزمینشون، این حاکمان عربی که تو سرزمینشون پایگاه‌های نظامی برای نظام سلطه کردن، کشورشون رو پایگاه نظامی برای نظام سلطه قرار دادن، اینا حق ندارن حاکمیت داشته باشن اینجا. حاکمیت مال مردم این منطقه است. باید به این کشورها آزادی رو برگردون، باید به این کشورها دموکراسی اسلامی، مردم سالاری دینی رو برگردون. باید بحرین مردمش برای خودشون تصمیم بگیرن، نه حاکمانی که الان دارن با فرار در جابجایی ثروت‌هاشون دارن فرار میکنن به کشورهای مجاور. اینا شرافت ندارن. نفت، معادن اینجا مال مردم اینجاست، مال جهان اسلامه، مال مسلمینه. اینا حق ندارن در کشور برنامه‌های استعماری نظام سلطه رو پیاده کنن. تمام اینا باید انجام بشه. اینا ریشه های فتنه است. غرامت باید پرداخته بشه. همه هم گفتن نه فقط غرامت این جنگ، جنگ های گذشته، تمام ضربه هایی که رژیم صهیونیستی توی مدت زده باید گرفته بشه. اگه نه باید برن انشالله فتحش کنن، از ذخایر و غنایم اونجا بردارن و اینها رو بیرون کنن از اون منطقه. اسرائیل باید برچیده بشه. همون نظریه که مقام معظم رهبری داده بود که یک کشور، خود مردمشون، اهم از یهود و مسلمان و مسیحی رأی گیری کنن، دموکراسی حاکم تعیین کنن واسه خودشون. ببینید طرفداری مردم سالاری از کجاست؟ از اول مقام معظم همین حرف، دو کشور نه، یه اسرائیل فلسطین نه. این جنگ این مراکز سیاسی و سلطه دنیا دخالت میکنن، یکی رو ضعیف میکنن، یکی قوی. یه حکومت، یه حاکم. اون منطقه باید فلسطین یه پرچم داشته باشه که انشالله طبق پیشگویی هایی که بعضی از بزرگان از روایات کردن این محقق خواهد شد. سنوسلی فلقدس انشالله انشالله. و تحویل اونا باید داده بشه، خودشون کشورشون رو بگردونن. ولی غرامت از این متجاوزین باید گرفته بشه. کشورهای خلیج، کشورهای مجاور که کشورشون رو پایگاه کردن باید غرامت بدن، شریک در غرامت دادنن، باید بدن. اینا مسائل بعدی. ریشش هم باید جمع شد. قاتلان و رؤوس فتنه هم باید تحویل دادگاه‌های عادلانه که باید تعیینم بشه، اونم باز دست خودشون نه، بله یه نماینده هم اونا داشته باشن که این تمردها اگر با اذن کشورها باشه، کشورها مسئولن، اگه نه اینها هم باید محاکمه بشن و قصاص بشن. این هم مطلب. بیشتر از اینها هست، من وارد نمیشم. همه اینا یه طرف عزیزان در دیپلماسی پیشرفته دنیا قرارداد خوب نوشتن هنر نیست، مسئله اجراه. این که چجوری این قرارداد و این نامه باید اجرا بشه، باید یک جوری قرارداد رو به لحاظ اجرایی دستورالعمل‌ها و پیوست‌ها تنظیم بشه که باز راه خود او فریب بسته بشه. ما وای نستیم اونا وایسن. همین الان باید تحریم‌ها برداشته شه، همین الان باید این مبادلات مالی تو بانک‌ها همین الان باید آزاد شه، نه اینکه ما آتش بس کنیم بعد بگن فردا جلسه می‌ذاریم. روش خبیث نظام سلطه دو بخش داره. اول سعی میکنن در مذاکرات قراردادها رو جوری تنظیم بکنن که به نفعشونه، بعد در مقام عمل و اجرا بدعهدی کنن، نامردی کنن، خیانت کنن. پلکانی باید انجام بشه. همین الان باید راه‌ها رو بس کنن، پایگاه‌ها رو بردارن، قشنگ نیروهای سپاه قدس دیگران بریزن، اینا رو پیش کنن، از کشور خارج کنن، باید کنن وسایلشون ببرن. یعنی تحت نظارت خود سپاه ایران باید این کار انجام بشه، و الا باز راه خود او فریب بازه. و قاتلوهم حتی لا تکونه فتنه. فتنه یک بار عمله، یک بار قرارداده، یک بار در انجام قرارداد باز فتنه است. دست نباید کشید مگر اینکه همه این مراتب فتنه برداشته بشه، و این معنا جهادی بودنه. خلاصه عرضم دو کلمه شد. عزیزان، جهاد تکلیف دینی ماست و متمم شریعت دینی ما. ما مقاصد بزرگ دینی نمیرسیم الا اینکه مجاهد شده باشیم. قراردادی که انجام میشه و نتیجه جنگ هرچی میشه سر جای خودش. تو باید در این داستان به مرحله حیات جهادی و زندگی جهادی دست پیدا بکنه، باید برسی، باید به این بلوغ دست پیدا کنی. بهترین شرایط و زمان برای تولد انسانهای بزرگ داره آماده میشه. ما نمیدونیم ظهور کی میخواد انجام بشه، ولی اینها مقدماتی است برای ساخته شدن اون انسانهای بزرگ. این مقدمات برای اونه، برای اینکه تو زندگی ها گم نشی کار بکن. نمیگم و فردا یکی نیاد بگه حاج آقا یعنی بازار رو ول کنم، کارخونه رو ول کنم. ول کن، اما نه کلن ول کن، خودتو آزاد کن. وقتی 24 ساعته وقتی تو اونجاست به مسجد و به جامعه ایمانی سر میزنی، تو مجاهد نخواهی شد، تو جامونده ای. باید اولا خروجی اون کار برگرده به تمدن اسلامی، چون زندگی انقدر که خرج نداره که، باید برگرده. بله، اگر تو آموزش پرورش داری یه کار جهادی میکنی برای تنظیم، بله خوب نداره تو 70% وقتت هم اونجا باشه، 30% هم تو همین مساجد و مجموعه ها تمرکز داشته باشی، اون اگه بازگشتش به همین جریانه عیبی نداره. یا اگر مثلا یک مؤسسه اقتصادی داری میزنی برای تامین کارهای فرهنگی، مجموعه های فرهنگی، بله اونم باز معنا داره. ولی مراقب باشیم خودمونو فریب ندیم، فرداها وجود نداره ها. بله اگه داری درس میخونی، یک مجموعه درسی داری درست میکنی، یه نهاد حوزوی جهادی داری پای ریزی میکنی، اب نداره. ولی اون درسی که برای خودت میخونی، اون پولی که برای خودت در میاری، اون شغلی که آخرش به خودت ختم میشه، نباید انقدر از تو وقت بگیره. و بگیره چیزی به عنوان جهاد و جهادی بودن در تو باقی نمیذاره. السلام علیک یا امیر المؤمنین، شام شهادت سید الوسیین امیر المؤمنین. خب امروز یکی از روزهایی است که عمده کسانی که ذکر توسل دارن و حرف از مصیبت و مصائب میزنن، یکی از شخصیت هایی که به عنوان محل بلا و صبر ذکر میشه، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. اون بانوی عظیم و بزرگواری، چون میدونید مصیبت، مردان مصیبت میبینن، ولی تو میدان جهاد بالاخره با اون شهادت و درگیری ها، چه روزی که به شهادت برسن چه روزی که به شهادت نرسن، چون درگیر مسائل هستن، صبر، صبر زینب، این بانوان تاریخن که این بلاها رو تحمل میکنن. مدینه پیغمبر مسموم شد، پیغمبر به شهادت رسید، استدار مدینه، اون کسی که با گریش مدینه رو تکون داد، فاطمه بود. بانوان ما، زنان مؤمن در طول تاریخ محل صبر بودن، محل صبر. کاها یا عین صاد. مقایسه میکنن بعضیا، از قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. میگه این خواب رو اومد پیش پدرش تعریف کرد، خب تعبیر کرد که داستان اینه یوسف، اینجوری میشه، یه فتنه هایی هم از برادرها اذیت میکنن و تو با این ابتلاعات میری بالا، یجتبی که ربک. خب قراره به تخت پادشاهی کجا برسی؟ شام و شامات به مصر حاکم و عزیز مصر خواهی شد. زینب کبرا دو تا داستان ازش نقل میکنن، میگم مدینه تفسیر میگفت همین سوره مریم که ها یا انسان، میگه وقتی زینب کبرا این آیات خون دلش گرفت، اومد پیش امیرالمؤمنین که تفسیر این کلمات چیه. این یه داستانه. یه داستان دیگه هم نقل میکنن، رؤیای دید، اونم مثل یوسف که توی بیابونی هستم و طوفانی به پا شد، من به درخت پناه بردم، تنه رو کند، شاخه رو کند، میگه یکی یکی همه تعبیر کردن که زینب تو جد تو از دست خواهید داد، پیغمبر از دنیا میره، بعد مادر تو از دست میده، بعد برادر پدرت امیرالمؤمنین رو از دست خواهید داد. به ترتیب میگه آخر یه تیکه‌ای از این ریشه باقی مونده بود، من اون رو گرفته بودم. میگه آخر سر طوفان اون رو هم کرد، منو برد با خودش. قهرمان بی‌نظیر کربلا عزیزان زینب بود. این اگه بخوایم تو تاریخ بگیم دو مصیبت زده‌ای که هیچ پیغمبری به این حد مصیبت ندیده، یکی مادرش فاطمه است، یکی زینب کبرا. خدایا منو ببخش، پسر فاطمه اگه به مجلس نظر داری منو ببخش. میخوام یه جمله بگم، سختمه، خیلی سختمه بگم. اگه راضی نیستی زبان ما رو منحرف کن، فکر ما رو ببر. به یه بانوی عفیفه بگید سختترین چیز برات چیه؟ بپرسید، میخواید نه بپرس. این مصیبت عظیم، این مصیبت عظیم. همونطور که به یه مرد غیرتمند اگه بگین سخت‌ترین چیز برای یک مرد غیور چیه، حرف از کتک و نیزه و تیر نمیزنه، میگه خدا نکنه کسی جلو چشمش ناموسش باشه، خدا نکنه. میخوام عرض کنم یه قصه مصیبت اینه که میبینه داره علی میاد، میگه ضربت خوردن، وقتی خون ریخت و حضرت توانش رفت، خونریزی شدیدی کرد، حسنین دو دست حضرت رو گرفتن، از مسجد حرکت دادن تا دم در خانه، خبر دادن جلوتر که علی ضربه خورده. میگه دم در رسیدن امیر میفرمود به حسنینش که رهام کنی رو پای خودم باشم. گفتن بابا جان شما توانی ندارید. حضرت فرمود زینب داره میاد، میخوام رو پای خودم وایسم. لا حول ولا قوه الا بالله. رفت روزه جای دیگه، رفت عزمو تمام بکنم، ظاهرا طاقتی نیست، نه من بگم نه شما بشنوی. میبینه چه داره میشه، میبینه چی داره میشه که اما این زینب یه داستان مثل دیشب پریشبی داشته که پدرشو ببینه عمامه خونی سرش بسته، داره وارد خانه میشه برای اینکه زینب تسلا پیدا بکنه، صبر بگه. یه روزی هم کربلا، کربلا، کربلا. جمله رو بگم، میخوام به اون روزه که نمیخوام حرفشو بزنم و خیلی هم بده، با اشاره باید بگیری، من نباید به زبون بیارم اینا حرفایی که خودت. رفتن یک یک رفتن، هی دارن نگاه میکنن، عباس پشت خیمه ها بود دیگه نیست، تا چند ساعت قبل بنی هاشم دور خیمه ها بودن دیگه نیستن، یکی یکی رفتن. چه مصیبتیه. میگه آخر سر حسین لباس رزم پوشید، رفت و برگشت و مجاهدت و هی سر میزنه، نگاه میکنن میبینن حسین زخم برداشته، زخمی تر شده. آخرین باری که به خیمه ها اومد، لحن این زن و بچه برگشت، وقتی حسین به اینا وعده داده من به شهادت میرسم همه چی تمام میشه، میگه این آخرین باری که حسین برگشت به خیمه ها خداحافظ و گفت آخرین خداحافظیه و دیگه من بر نمیگردم به خیمه ها، اینا یه جمله‌ای گفتن خیلی دردناکه، میگن بعضی از این بچه‌ها، حالا بابا جان، عمو جان، اهل و عیالن دیگه، همه میشه یه جوری ما رو برگردونه مدین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.